بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 333، سطح چهارم. وقد یقع اعتبار و هذه المناسبات بین المحرک و الحرکت و المتحرک و المسافت و الزمان من حیث هی متناهیه و غیر متناهیه. بحثمون در مناسباتی بود که بین محرک و متحرکه. گفتیم که مناسباتی از باب تنصیف و تضعیف داریم و همه را بیان کردیم و بعد اشاره کردیم که مناسبت دیگری هم داریم و اون مناسبت اینه که یکی از اینها رو با دیگری نسبت میدیم. اگر دیدیم یکی متناهی بود دیگری را متناهی میگیریم، اگر دیدیم یکی نامتناهی بود دیگری را نامتناهی میگیریم. تناهی در مقابل تناهی، عدم تناهی در مقابل عدم تناهی، و این یه مناسبتی است بین محرک و متحرک. اما توجه داشتید کمونتی که دیروز اشاره کردم، این مناسبت فقط بین محرک و متحرک قائل نمیشیم. در پنج امر این مناسبت رو مطرح میکنیم و حکمش رو بیان میکنیم: در متحرک، محرک، حرکت، مسافت، زمان. در این پنج امر ما این نسبتگیری رو و این مقایسه رو انجام میدیم. این پنجتا رو با هم دیگه میسنجیم، حالا یا دو به دو یا بیشتر از دو به دو میسنجیم و میگیم که اگر یکی متناهی شد دیگری هم باید متناهی شود، یا اگر یکی نامتناهی شد دیگری هم باید نامتناهی باشد. پس معتقد میشیم به مناسبت، یعنی معتقد میشیم به این که نسبت مستقیم حاصل است بین این پنج امر در تناهی و عدم تناهی. نسبت مستقیم یعنی این که اگر یکی متناهی شد بقیه هم باید متناهی بشن، همچنین اگر یکی نامتناهی شد بقیه هم نامتناهی میشن. اینو بهش میگیم نسبت مستقیم بین این پنجتا. این مطلب توضیح داده شد و الانم خب روشنه. مثلا اگر زمان حرکتی نامتناهی بود، خب قهرن این متحرک مسافت نامتناهی رو هم طی میکنه هر چقدر هم یواش بره، ولی وقتی زمان نامتناهی باشه مسافتی که این متحرک طی میکنه نامتناهی خواهد بود. حرکتی که این متحرک انجام میده یا قبول میکنه نامتناهی خواهد بود. اون نیرویی که محرک صرف میکنه نامتناهیست، نه نامتناهیست شدتن بلکه نامتناهیست مدتن، یعنی ادامه نامتناهی دارد نه شدت نامتناهی داره. اینم دیروز اشاره کردم اگر شدتش نامتناهی باشه متحرک رو شدید حرکت میده، به حرکت شدید بی‌نهایت حرکت میده و حرکت شدید بی‌نهایت در لازمان اتفاق میفته، وقت این متحرک باید دفعتا مسافت رو طی کنه. این مراد ما نیست، این الان مراد بحث ما نیست. مراد بحث ما اینه که حرکتی یا محرکی نیرویش نامتناهی باشد در این که میتواند این نیرو رو دائما به کار بگیره. آخه میدونید که محرک جسمانی بعد از این که تحریک کرد خسته میشه، نمیتونه تحریک رو ادامه بده، ولی حالا یه محرکی پیدا کنید که بتونه تحریک رو ادامه بده و خسته نشه، خب این تحریکش میشه دائمی، این تحریکش میشه نامتناهی. پس مراد از نامتناهی این نیست که نیروش خیلی زیاد باشه، مراد اینه که همون نیرویی که داره دائم و تأثیر باشه به طوری که خسته نشه و تأثیر رو قطع نکنه. متحرک هم گفتیم نامتناهی بودنش به این است که تا دائما حرکت رو قبول کنه، اون محرک دائما حرکت بدهد، این متحرک دائما حرکت رو قبول کند. در این صورت میگیم محرک دائمی نامتناهی است، متحرک نامتناهی است. اون وقت حرکت هم میشه نامتناهی، زمان و مسافت هم میشه نامتناهی. خلاصه عرض شدم اگه یکی نامتناهی شد بقیهشون هم باید نامتناهی بشن، همچنین اگر یکی متناهی شد بقیه هم باید متناهی بشن. اما دلیل بر این بله، محرک نامتناهی به متحرک متناهی تعلق نمیگیره، مگر این چنین که تعلقش محدود باشد. محرک نامتناهیه، اما اتفاق افتاده که تعلق گرفته به متحرک، تعلق محدود، و لذا متحرک رو متناهیاً حرکت داده. و اگر تعلقش ادامه پیدا میکرد، حرکت متحرک ادامه پیدا میکرد، ولی چون تحریک این محرک ادامه پیدا نشده، متحرک هم حرکتش ادامه پیدا نشده. ممکنه یه محرکی بی نهایت باشه و متحرکی متناهی باشه، ولی اون محرک تحریکش موقته. اگه تحریکش دائمی باشه، متحرکم دائم الحرکه میشه. اما میدونید که این از بحث ما خارج ها. ما بحث میکنیم در محرک به ما هم محرک. اگر محرکی در مدتی متحرک رو حرکت داد و دست از حرکت کشید، این دیگه محرک نمیشه. بعد از این یه ذاته. وقتی که ما نمیتونیم بگیم محرک دائمی است، اینجا محرک موقته. چرا؟ چون حرکتش مطرحه نه ذاتش. ممکنه یاد شأن تحریکش دائمی است، اینم کافی نیست. باید تحریکش فعلا و بالفعل دائمی باشه تا متحرک بشه متحرک دائمی. در متحرک هم همینطور میگیم، در متحرک هم باید تحرکش بالفعل باشه تا بتونیم بگیم محرکش دائمی است. و الا اگر یکی از این دو قطع بشه، فقط بگیم شأن تحریک و شأن تحرک دارن، دوام و عدم تنهایی در نمیاد. صفحه 333 هستیم، سطر 4. قد یقع اعتبار و هذه المناسبات، ما مناسبات تنصیف و تضعیف رو اعتبار کردیم بین 4 چیز: محرک، متحرک، زمان، مسافت. اما یک مناسبت دیگری است، اون رو میتونیم بین 5 چیز اعتبار کنیم، و اون مناسبت در تناهی و عدم تناهی است. که اگر یکی از این 5 چیز تناهی داشت، مناسبت بین این 5 تا اختصاص میکنه که اون 4 تا دیگه هم تناهی داشته باشن. و اگر یکی از این 5 تا عدم تناهی داشت، باز مناسبت اقتضا میکند که بقیه هم عدم تناهی داشته باشه. قد یقع اعتبار این مناسبات بین 5 چیز: حرکت، بین محرک، حرکت، متحرک، مسافت، زمان. که ما بین این 5 چیز مناسبت رو رعایت میکنیم و اعتبار میکنیم. این 5 چیز چی هست؟ این 5 چیز گفتیم. مناسبت به چه اعتبار؟ مناسبت چه جور؟ من حیثیه متناهیه و غیر متناهیه. از این جهت که این 5 تا متناهیان یا نامتناهی، دیگه مناسبت دیگر نمیخوام ببینیم. مثلا اگه یکی سریع شد دیگری سریع میشه، یکی بطی شد دیگری بطی میشه، اینا هم یه نوع مناسبت، ولی این مراد ما نیست. یا اگر یکی نصف شد دیگری نصف میشه، یکی ضعف شد دیگری ضعف میشه، اینا مناسبتن ولی مورد بحث ما نیستن. مناسبت فقط در تناهی و عدم تناهی است که اگه یکی متناهی شد بقیه چی میشن، اگه یکی نامتناهی شد بقیه چی میشن. این مناسبت رو میخوام بحث کنم. ایشون ادعا میکنه که مناسبت حاصل است، مناسبت از این حیث حاصل است. از حیث تنهایی و عدم تنهایی مناسبت حاصله یعنی چی؟ یعنی اگر یکی متناهی شد بقیه هم باید متناهی بشن، اگر یکی نامتناهی شد بقیه نامتناهی بشن. این معنای حاصل بودن مناسبت. دلیل میاره برای این که مناسبت حاصله. دلیلش توجه کنید. میفرماید حالا فرض کنید شما یکی از این دو متناهی بود، یکی دیگه نامتناهی بود، که خودتون مثلا مدعی هستید. ما که معتقدیم اگه یکی متناهی باشه دیگری هم متناهیه، یا اگر یکی نامتناهی باشه دیگری هم نامتناهیه. قبول نمی کنیم که یکی متناهی باشه یکی نامتناهی. اما شما که مدعی هستید می شود یکی متناهی باشد یکی نامتناهی، به شما اینطور میگیم که از اون متناهی قطعی جدا میکنیم، چون متناهیه اجازه میده قطعی ازش جدا کنیم. نامتناهی باشه نمیشه کارش کرد، ولی متناهی رو میشه ازش قطعی جدا کرد. این قطعه رو عاد قرار میدیم. عاد قرار میدیم یعنی چی؟ یعنی میبریمش تو اون نامتناهی. این جزء و امثال این جزء رو روی این نامتناهی قرار میدی. این که میگه این جزء رو به امثال این جزء رو، معنیش اینه که ما این جزء رو تکرار میکنیم. مثل این که مثلا شما عدد دو رو میخواد عاد قرار بدید، عاد مثلا هشت. این هشت جزئی از این دو، این دو جزی از هشته. آد دو میخواد آد کنه هشت رو، دو جزی از هشته. چند بار رو هست قرارش میدید هشت تموم میشه. دو رو میارید یک بار از هشت کم میکنید میشه شیش، بار دوم کم میکنید میشه چهار، بار سوم میشه دو، بار چهارم میشه صفر. با چهار بار تکرار کردن دو، یعنی حذف کردن دو مکررن، هشت فانی میشه. اصطلاحا گفته میشه دو عاد کننده هشته. حالا الان ملاحظه کنید که فرض کنید مسافت نامتناهی، زمان متناهی است. ما این زمان متناهی رو قطعه ازش بر میداریم، قطعه بزرگ یا کوچک، همین قطعه رو عاد کننده قرار میدیم، با مسافت مقایسش میکنیم. این زمان مثلا دو ساعت مال دو کیلومتر مسافته، دوباره دو ساعت بعدی مال دو کیلومتر بعدیه. این دو ساعت رو تکرار میکنی، اما کیلومتر تکرار نمیشه، کیلومتر ادامه پیدا میکنی. یعنی اول دو ساعت رو دو کیلومتر اول میذاریم، دو ساعت همین دو ساعت رو بر میداریم رو دو کیلومتر دوم میذاریم، که دو کیلومتر دوم دیگه تکرار دو کیلومتر اول نیست، ادامه دو کیلومتر اوله. همینطور هی پیش میریم پیش میریم تا اینکه این زمان، زمانی که متناهی است، اون مسافتی رو که شما ادعا میکنید نامتناهی است تمام کند. و چون تمام میشود معلوم میشه که اونی هم که فرض شده نامتناهی متناهی بوده، ولی تمام نمیشده. الان ما با این متناهی اون نامتناهی رو میخوام عاد کنیم. امثال اجزا، یعنی اجزایی که مثل همن، یا تکرار یک جز رو میاریم و هی از این نامتناهی کم میکنیم. بالاخره بعد از مدتی باید این نامتناهی تموم بشه. وقتی تمام شد معلوم میشه متناهی بوده و ما بی جهت نامتناهی فرضش کردیم. ممکنه یه اشکالی به ذهن شما برسه که اون اشکال واردم هست و نشون میده که من کامل بیان نکردم، باید بیانمو تکمیل کنم. اشکال اینه، شما یه جزی از این متناهی رو بر میدارید و به عنوان عاد کننده رو این امر نامتناهی قرار میدید و هی این امر نامتناهی رو کم میکنید، ادعا میکنید که با عاد کردن بالاخره این امر نامتناهی تمام شد و نتیجه میگیرید که چون تمام شد پس متناهی بود اگرچه نامتناهی فرض شد. ما به شما میگیم چرا این عاد رو مثلا 100 بار 200 بار 1000 بار 1,000,000 بار به امثال ذالک روی این نامتناهی میندازید و عاد میکنید. این متناهی رو بی نهایت بار روی اون نامتناهی بندازید درست میشه، میبینید که هنوز هم باقی است. یا مثلا تمام شد، چون بی نهایت بار عاد کرد و تمام شد معلوم میشه مسافت هم بی نهایت بوده. شما چرا به تعداد متناهی این عاد رو بر این امر نامتناهی وارد میکنید؟ چون امر نامتناهی است، وارد کردن این متناهی هم باید به اندازه نامتناهی باشه. شما این دو ساعت رو مثلا 1,000 بار منطبق شدین بر این دو فرسخ دو فرسخ، هی دو فرسخ دو فرسخ رو کم کردید، بعد میگید که اون مسافت نامتناهی تمام شد. خب تکرار کنید دو مرتبه، عاد دو مرتبه بندازید که مسافت نامتناهی رو تا بی نهایت هی عادش کنید. خب اشکال وارده. شما به چه مناسبت این عاد کننده رو به تعداد متناهی رو این امر بی نهایت وارد کردید؟ به تعداد نامتناهی وارد می کردید، حرف درست می شد و تمام. از این بیانی که خب این اشکال واردیه و معلوم میشه که بیان من کامل نبوده. این اشکال اگر بیان من کامل بود نباید وارد می شد. ابن سینا بیان دیگری می کنه غیر از اونی که من گفتم. ابن سینا بیانش اینه: متناهی مثلا زمان بوده 1,000,000 ساعت، مسافت بوده بی نهایت فرسخ. حالا ما که نمیتونیم 1,000,000 رو تطبیق کنیم، 1,000,000 ساعت رو تطبیق کنیم، مثلا 2 ساعت 2 ساعتش میکنیم. 500,000 بار ما باید این زمان رو بندازیم رو مسافت و از مسافت کم کنیم. اینطور میشه دیگه، چون ساعت بود 1,000,000، زمان بود 1,000,000 ساعت، مسافت بود بی نهایت فرسخ. ما الان میخوام این دوتا رو با هم تطبیق کنیم، ولی میبینیم تطبیق 1,000,000 سخته. تیکی تیکش میکنیم، امثال امثالش میکنیم، یعنی یه جز رو بر میداریم مثل 2 ساعت، بعد امثال این 2 ساعت رو میندازیم روی این مسافت بی نهایت. امثال میندازیم یعنی همون 2 ساعت رو تکرار میکنیم، میندازیم رو 2 فرسخ اول، 2 فرسخ دوم، 2 فرسخ سوم. 500,000 بار ما این زمان رو تطبیق میکنیم بر مسافت، 1,000,000 فرسخ از مسافت جدا میشه. اگر از مسافت بعد از این کار چیزی باقی نموند، معلوم میشه مسافت هم مثل زمان متناهیه. و اگر باقی موند، یعنی فضلی پیدا شد، اضافه پیدا شد برای مسافت که اون فضل در زمان نبود، لازمش اینه که مسافت با زمان تطابق نداشته باشه. در حالی که این 5 امر یعنی حرکت، متحرک، محرک، زمان، مسافت با هم تطابق دارند، پس تطابق نداشتنشون باطله. بنابراین امر دائر میشه. بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم امر ظاهر می شود. بین اینکه مسافت تمام شود با این انتباه هایی که ما انجام دادیم یا باقی بماند. اگر تمام شد، مطابقت بین این پنج امری که گفتیم حفظ شده و ولی نتیجه گرفته شده که اونی که نامتناهی فرض شده یعنی مسافت متناهی بوده، و اگر نه این مسافت تمام نشد، اگر مسافت تمام نشد و بعد از این تطبیقات باقی موند، معلوم میشه مطابقت بین مسافت و زمان حاصل نبوده و این باطله. پس امر دائره بین دو چیزه، دومی باطله، بنابراین اولین حقه. اولی این بود که با تکرار این عاد کردن ها مسافت تموم بشه. خب همین واقع شد، همین تمام شدن مسافت واقع شد و نتیجه گرفتیم که پس مسافت هم مثل زمان متناهی است. فسبت مطلوب ما که با تناهی یکی از این پنجتا بقیهشون هم متناهی میشن. استدلال توجه کردی چی شد؟ استدلال به اون صورتی نبود که من اول گفتم، و اون صورت اول باید گفته میشد که صورت دوم که حقه روشن‌تر بشه. صورت اول این بود که ما میگفتیم آد رو میندازیم رو این معدود تا این معدود تموم بشه. وقتی تموم میشد معلوم میشد بی‌نهایت نیست بلکه متناهی است. خب معترض میگه چرا به تعداد محدود این آد رو انداختی رو این نامتناهی؟ باید به تعداد نامحدود مینداختی. وقت در اون صورت معلوم میشد که این مسافت نامحدوده و نامتناهیه. جواب دادیم، یعنی جواب ندادیم، مطلب رو دو مرتبه توضیح دادم که در توضیح دوم توجه کردید ما اون از بین این پشتا یه دونشون متناهی داریم، یه دونشون نامتناهی داریم. اونی که متناهی داریم قطعه ازش برمیداریم به تعداد قطعاتی که این متناهی مشتمل بر اون قطعاته، به اون تعداد این قطعات رو منتقل میکنیم و اون نامتناهی یا فضلی باقی میمونه یا باقی نمیمونه. اگر فضل و اضافه باقی موند مطابقت از بین رفته، اگر فضل و اضافه هم باقی نموند عدم تناهی از بین رفته و مناسبت بین این دو در تناهی و عدم تناهی حفظ شده. وقت یک اعتباره اینو خونده بودن، از ایو حاضهی یعنی هر یک از این پنجتا، ازا تناها تناها الاخر، هر یک از این پنجتا اگر متناهی بشه اون دیگری هم یعنی اون چهارتا دیگه هم متناهی میشن. دلیل رو توجه کنید، لعنه از لعنه علته. این ایهازه ازا تناها تناها الاخر تکرار مدعات. لعنه جزءا من المتناهی منهو، ضمیر منهو برمیگرده به ایهازهی، یعنی از هر کدام. ایهازه یعنی هر کدام. لأن جزءا من المتناهی منه، متناهی از هر کدوم از این پنج تا که ما فرض کردیم زمانه، ما فرض کردیم زمانه، متناهی از هر یک از این پنج تا اگر جزئی ازش گرفته بشه، مثلا از زمانی که یه میلیون ساعته ما یه دو ساعتی میگیریم، یکونو به ازاء متناهی من الاخر، یعنی این دو ساعتی که ما از این متناهی گرفتیم در مقابل متناهی از مسافت، یعنی در مقابل دو فرسخ مثلا از مسافت، متناهی در مقابل متناهی، جزی از این زمان در مقابل جزی از مسافت، مقابل جزی از جز مناسب از مسافت. و ما اون جزئی را که از متناهی گرفتیم بر این شیئی که شما میگید نامتناهی است تطبیق میکنیم. و امثال ذالک الجزء، اینو دقت کنید، به اون جزء اکتفا نمیکنیم، امثال ذالک الجزء هم میاریم، یا به تعبیر دیگه همون جزئی که انداخته بودیم تکرار میکنیم. و امثال ذالک الجزء یجب ان یفنا ما اخذ غیر متناهین، امثال این جزء واجب است که فانی کند ما، یعنی مثلا مسافتی رو که اخذ غیر متناهی، باید این جزء و امثال این جزء، یعنی به تعبیر دیگه تکرار این جزء، واجب است که فانی کند اون یکی دیگر رو که متناهی، که غیر متناهی اخذ شده، مثلا مسافت رو. به ازاء فناء المتناهی، این به ازاء توجه کنید تعلق به چی داره؟ تعلق به یفنی داره. واجب است اون جزء به ازاء فناء متناهی فانی کند اون نامتناهی رو، یعنی به همون اندازه جزء متناهی نامتناهی رو فانی کنه. این به ازاء فناء المتناهی، یعنی چون متناهی که اون دو ساعت فانی می شود، به ازاء فنای این اون مسافت هم داره فانی میشه، یعنی مثل به اندازه که این متناهی وجود داره به همین اندازه میتونه اون نامتناهی رو عاد کنه. خب همین بود دیگه. منتها شما اون متناهی عاد کننده رو 1,000,000 ساعت گرفتید، من 500,000 تا 2 ساعتی گرفتم، وقت متناهی من شد 2 ساعت، متناهی شما شد 1,000,000 ساعت. شما یک بار تطبیق کردید، گفتید باید فانی کند، من 500,000 بار فانی کردم، تطبیق کردم گفتم باید فانی کند.
مطابقت دارن همونطور که اون جزء اون آدما اون متناهی رو مثلا زمان رو فانی میکنه، باید غیر متناهی ما هم حتما فانی بکنه، بله خطا بخواست
من
دیگه رو حرفش کرد من نمیگم 1,000,000 ساعت رو غیر در این منطبت کاریم، من میگم همون 2 ساعت رو شما بگیم، منطقه این 2 ساعت رو وقتی غیر متناهی تطبیق میکنیم به ازای فناء متناهی باید نامتناهی هم خواهدی بشه، یعنی من دارم اونجا 500 بار رو اینجا باید 500 بار بشه،
یعنی من دارم تیکه تیکه میگم باید این متناهی این نامتناهی رو فانی کند فانی کند فانی کند تا آخر. شما میفرمایید که 500,000 بار تطبیق بکن تا در اون آخر این متناهی اون نامتناهی رو فانی کند، اینو میفرمایید دیگه. چرا همین میگی؟ چون
من حتی از
اتاقی
گفتم فهمید 2 ساعت رو ما جدا میگیم، من میگم اما نظرت به ازای فنا المتناهی نظرت المتناهی چیه؟
المتناهی در مثال من زمانه.
نه زمان کدوم زمان؟ 2 ساعت؟
نه 1,000,000 ساعت. بله
تو طوری من رو کنم معنی از اولی از اتاقی نه کنم تو طوری من رو کنم بلی تحقیم
ببینی؟
اولی از اتاقی 2 ساعت بیم معنی،
بله 2 ساعت فانی میکنه تا آخر سر 1,000,000 ساعت 1,000,000 مسافت رو فانی کنه، 1,000,000 فرسخ رو فانی کنه آخر سر اینطوره، یعنی باید وقتی که زمان فانی شد آخر رو، نه زمان 2 ساعته، با این دو ساعت دو ساعت ها وقتی که زمان تموم شد، یعنی یه میلیون ساعتش تموم شد، یه میلیون فرسخ مسافت هم تموم بشه، دیگه چیزی باقی نمونه. شما هم ظاهرن همینطور دارید برای میکنم، منطقه عرض میکنم من تیکه تیکه دارم میگم، یعنی باید دو ساعت رو فانی کنه، دو ساعت رو فانی کنه، نه دو ساعت باید دو فرسخ رو فانی کنه، اون دو ساعت دیگه دو فرسخ رو فانی کنه، تا آخر سر یه میلیون ساعت یه میلیون فرسخ رو فانی کنه، دیگه بعد از یه میلیون فرسخ دیگه مسافتی نمونه. در این صورت اون متناهی نامتناهی رو فانی کرد، متناهی نامتناهی رو فانی کرد و چیزی باقی نذاشت. ظاهرا شما همینطور منو میکنید. قد یقع اعتبار و حاضر مناسبات نه به تنصیف اشاره داره نه به تضعیف اشاره داره، چون نمیشه گفت تنصیف و تضعیف بین این پنجتا منهای سایه متناهیت و غیر متناهی واقعی میشه، این نمیشه گفت. حاضر مناسبات یعنی مناسباتی که ما در عنوان گفتیم، ما در عنوان این چنین گفتیم بین محرکات و متحرکات مناسباتی هست، این مناسبات رو یک بار با تنصیف بیان کردیم، یک بار با تضعیف، حالا بار سوم داریم با تناهی عدم تناهی بیان میکنیم. این مناسباتی که دفعه است گفتیم بین محرکات و متحرکات گاهی این چنین اعتبار، نه اینکه به صورت تنصیف یا تضعیف اعتبار بشه. حاضر مناسبات رو بر نگردونید به تنصیف یا تضعیف، اگه برگردونید به تنصیف یا تضعیف معناش میشه این اعتبار تنصیف و تضعیف که ما بین اون چهار تا برقرارش کردیم، بین این پنج تا برقرار می‌کنیم، منهای سایه متناهیت و غیر متناهی، مثلا غلط میشه دیگه. ولی حالا من نمی‌دونم چی تو معنا کردم، ولی معنی درستش همینه. من اون وقتی که خوندم نفهمیدم چی معنا کردم، ولی حاضر مناسبت یعنی مناسباتی که در عنوان ادعا کردیم که این مناسبات عام بود، تطبیقش کردیم یک بار بر تنصیف یک بار بر تضعیف، یک بار هم داریم تطبیقش میکنیم بر تناهی و عدم تناهی. این مناسباتی که در عنوان گفتیم گاهی اینطوری اعتبار میشه، همونطور که قبلا به صورت تنصیف یا به صورت تضعیف اعتبار میشه. آره؟ به تضعیف و تنصیف مرتبط کردم غلط بوده، اگر گفتم تنصیف و تضعیف حواسم نبوده، ولی مسلمه که حاضر مناسبت اگر به تنصیف و تضعیف برگرده غلطه. بله؟ نه اینطور که الان منو میکنم بهتره، اونی که الان شما میفهمید توجیه. اگر من گفتم حاضر مناسبت یعنی تضعیف و تنصیف، توجیهش اینه که تضعیف میتواند مثلا دو برابر باشد، میتواند بی نهایت و نامتناهی باشد، متناهی باشد. یعنی تضعیف رو عام بگیریم که شامل تناهی آدم تناهی هم بشه، این یه خورده زحمت داره توجیهه، ولی عبارت راحت معنا میشه. حاضر مناسبت یعنی مناسبتی که در عنوان گفتی، این بهتره. خب گفتیم و امثال و ذالک الجزء یجب ان یفنا یا یفنی ما اخذ غیر متناهن، امثال این جزء یعنی تکرار این جزء واجب است که فانی کند اونی رو که نامتناهی بوده، فانی کند به ازای فناء المتناهی، یعنی وقتی متناهی که مثال ما زمان بود تمام شد، مسافت هم که نامتناهی گرفته شده و تمام بشه. اگر اون یه میلیون ساعت تمام شد، این یه میلیون فرسخ هم باید تمام بشه دیگه، بعد یه میلیون فرسخ هم مسافت نداشته باشه. به چه دلیل باید تمام بشه؟ به دلیل اینکه اگر تمام نشد تطابق بین این پنجتا حاصل نیست، در حالی که باید تطابق بین این پنجتا حاصل باشه. هست حتما باید اون نامتناهی تمام شود و وقتی تمام شد و مطابقت حفظ شد معلوم میشه که اونی که فرض کردیم نامتناهی نامتناهی نبوده بلکه متناهی بوده. ابن سینا من اینطور وارد شدن باید در بحث که یا تمام می کند یا تمام نمی کند، فضلی و اضافهی به وجود میاد. اگر اون متناهی نامتناهی رو تمام نکرد، فضل و اضافه به وجود آمد، تطابقی که همه قبولش داریم از بین میره. و اگر تمام کرد معلوم میشه نامتناهی متناهی بوده. از اول مردد کردن بین دو فرض، گفتم یا این اتفاق میفته یا اون. اگر این اتفاق میفته که تمام نشود تطابق از بین میره، اگر تمام بشود نامتناهی که شما فرضش کرده بود میشه متناهی و مدعای ما ثابته. اینطوری گفتم. ابن سینا اینجوری وارد نمیشه، میگه اگر تمام میگه اگر باید فانی کند، زیرا اگر فانی نکند و باقی بماند اون مسافت تطابق حفظ نشده. بعد میگه و اگر فانی کرد مطلوب ما ثابت است که نامتناهی میشود متناهی. یعنی اونی که شما فرض کردید نامتناهیه میشه متناهی و معلوم میشه فرضتون غلطه. به این صورت وارد میشه، از اول دو تا شرط نمیکنه. فانه ان بقیه لم تکن بینهما مطابقتون. اگر بقیه یعنی اون دومی، اولی تموم بشه دومی باقی بمونه و فانی نشه، بقیه ولم یفنه باقی بمونه و فانی نشه، لم تکن بینهما مطابقتون، بین این دوتایی که داشتیم مقایسه میکردیم مطابقت نیست. البته بین پنجتا میتونید مقایسه کنید، ولی الان ابن سینا بین دوتا مقایسه میکنید، فرقی نمیکنه چه بین پنجتا مقایسه کنید چه بین دوتا، نتیجهش یکیه. بین دوتا مقایسه کنید راحت سرید. حالا ایشون بین دوتا مقایسه میکنه که من مثال زنم، یکی رو زمان گرفتم یکی رو مسافت گرفتم. فانه ان بقیه یعنی اون که نامتناهی فرض شده، ضمیر انه برمیگرده به ما اخذ غیر متناهی، اونی که نامتناهی اخذ شده ان بقیه اگر باقی بمونه بعد از این تطابق، بعد از این عاد کردن، یا به قول ایشون بعد از این افنا کردن، بعد از این اگر باقی بمونه و فانی نشه، لم تکن بین هما مطابقتون، یعنی بین این دوتایی که داریم با هم مقایسهشون میکنیم مطابقت نخواهد بود. لکن نتالی باطل، الان نمیگه لکن نتالی باطل، بلکه دو مرتبه همین لم تکن بین هما مطابقتون رو توضیح میده، یعنی تالی رو دو مرتبه تکرار میکنه با بیان، با تطبیق، یعنی با تطبیق بر زمان و مسافت و اینها. همین تالی تکرار میشه، هنوز به لکن تالی باطلون نرسیدیم. میگه فلم تکن الحرکه، فلم تکن الحرکت و غیر المتناهیه، این شد اسم لم تکن، فی زمان متناهن او فی مسافت متناهیه. نتیجه عدم مطابقت این می شود که حرکت غیر متناهی واقع نشده باشه در زمان متناهی یا در مسافت متناهی، بلکه بیرون رفته باشه از زمان متناهی یا از مسافت متناهی، اضافه آمده باشه، رفته باشه بیرون. فلم تکن الحرکت غیر المتناهیه، یعنی لازمه این عدم تطابق این است که حرکت غیر متناهی در زمان متناهی واقع نشود، بلکه از زمان متناهی بیرون بزنه، در یا در مسافت متناهی واقع نشه بلکه بره بیرون. نمونه بعدی اولم یکن، عطف بر اون لم تکن قبله، اولم یکن زمان غیر متناهی مع مسافت متناهیه، زمان نامتناهی با مسافت متناهی حاصل نشه، بلکه زمان نامتناهی همراه با مسافت همراه با مسافت متناهی بیاد تا یه حدی، از اون حد که گذشت بره بیرون دیگه همراهی نکنه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اونجا کلمه فی داشت، اینجا کلمه مع داره. اونجا حرکت رو میخواست توی زمان قرار بده یا تو مسافت قرار بده، اینجا زمان رو نمیتونه تو مسافت قرار بده، زمان رو باید همراه مسافت قرار بده یا مسافت همراه زمان بکنه. اینا ظرف و مظروف نیستن، ولی حرکت حرکت مظروفه، تو ظرف زمان و تو ظرف مسافت قرار میگیره. اونجا تعبیر به فیکن، اینجا تعبیر به معه میکنه. یعنی نمیتونید حرکت رو در حرکت نامتناهی رو در زمان محدود یا در مسافت محدود واقع کنید. حرکت مظروفیست که ظرف رو پر میکنه، از ظرف سر میره، سرریز میکنه، میره از ظرف بیرون. در این دومی میگه زمان رو با مسافت نمیتونید همراه ببرید، بلکه مسافت یه جا تموم میشه، زمان ادامه پیدا میکنه، چون زمان غیر متناهی گرفتید، زمان غیر متناهی گرفتید و مسافت رو متناهی گرفتید. این دوتا همراه هم را میفتن، ولی تا آخر با هم نمیرن. یه جا میرسه مسافت قطع میشه، زمان ادامه پیدا میکنه. وقتی زمان ادامه پیدا کرد، پس تطابق نیست. بله.
اصل این که همچه اشکالی موجود میاد، این مدرس فکر کرده مثلا یک زمان میتونه غیر متناهی باشه، ولی بقیه متناهی باشه. اصل این که اصلا بینایت فرض نکرده،
حالا یا بینایت فرض نکرده یا با واضح، با امور واضحه درگیر شده. این واضحه که باید مطابقت بشه.
این نحوه مثال و این اصلا جا نداره.
بله، یعنی عرض میکنم دیگه، مطلب واضحه. خصم ما اگر این مطلب واضح قبول نکنه، با واضح درگیر شده، که خود آدم باور نمیکنه که شخصی بخواد این حرفا رو بزنه. حالا ایبی نداره، شخصی هم نزده باشه، ابن سینا میخواد مطلب رو بیان کنه، ولی خصمی هم نداشته باشه. بل کان متناهن مع متناهن، دقتون چی میگه؟ زمان رو با مسافت بسنجید. فرض کنید که زمان بی‌نهایت باشه، مسافت متناهی باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اولی که گفت این بود که زمان با مسافت همراه بشود و با هم شروع کنن، ولی این همراهی ادامه پیدا نکنه، برسید به جایی که این مسافت بایستد ولی زمان برود. این بحث این مطلب اولی بود، جمله اولش مفادش بود. حالا همون مطلب رو به این صورت میگه، میگه مثلا فرض کنید 1,000,000 ساعت، نه بی نهایت ساعت، ولی مسافت 1,000,000 فرسخ بوده، مسافت محدود بوده 1,000,000 فرسخ بوده، زمان بی نهایت بوده. 1,000,000 ساعت رو در مقابل 1,000,000 فرسخ قرار میدیم، بعد دیگه ساعت‌های بعدی فضلند، اضافند، که در زمان بودند، در مسافت به ما به ازا نداشتند. این فضل که مال زمانه باقی میمونه که تطبیق نمیشه با مسافت. توجه میکنید؟ یعنی این دوتا که با هم شروع کردن، زمان و مسافت، 1,000,000 زمان با 1,000,000 مسافت تطابق میکنه. تا اینجاش تطابق میکنه، متناهی در مقابل متناهی تطابق میکنه، یعنی مسافت متناهی در مقابل قطعه ای از زمان که اونم متناهیست تطابق میکنه. فضلی از زمان باقی میمونه که اون از غیر متناهی باقی مونده، یعنی از اون غیر متناهی که زمانه یه فضلی باقی مونده. فضل وقتی باقی مون معلوم میشه تطابق نیست. ببینید هنوز داره تالی رو بیان میکنه، نمیگه تالی باطله، هنوز داره تالی رو بیان میکنه. عبارت اینطوره: بل کان متناهن مع متناهن، یعنی مسافت متناهی با زمان متناهی، اینا با هم همراه هست. یعنی قطعه ای از زمان نامتناهی رو میکنیم که میشه متناهی، اون وقت مسافت متناهی رو در مقابل این زمان متناهی میذاریم، وقت از زمان نامتناهی اضافه ای میاد، اون اضافه دیگه تطابق نداره. و خلا پس بلکانم متناهی مع متناهیم، متناهی از زمان با متناهی از مسافت همراهی میکنه. بعد و خلا فضل ما لیسه به متناهن خلا عن المطابقه، اون اضافه اون زمانی که متناهی نبوده غیر متناهی بوده، اون اضافه از مطابقت میفته دیگه، یعنی مسافتی در کنارش نیست که باش مطابقت کنه. بعد حالا اینجا باید بگیم و تالی باطله، تالی باطله، مطابقت حتما باید بین این پنجتا باشه. وقتی تالی باطل شد مقدمم باطله که انهو بقیه است، بقیه یعنی اون نامتناهی باقی بمونه، بعد از تطابق نامتناهی باقی مونه، اینا محاله. پس من میشه بعد از تطابق نامتناهی باقی نمیمونه، اونم متناهی میشه. وقتی متناهی شد مطابقت حاصل میشه و معلوم میشه متناهی در مقابل متناهی. این که عرض کردم مطابقت حتمیست و نمیتونه نباشه، که گفتم لکن تالی باطل است مطابقت باید باشه، کلام فخر رو میخونم تا نشون بده که تطابق لازمه. البته فخرم فقط ادعا کرده، فخر اینطور میگه تو مباحث مشرقیه، ان هذه الخمسه ای المحرک و المتحرک و الحرکه و المسافه و زمان متطابقتون متقابلتون ولو کان واحد منها متناهیان و الاخر غیر متناهین لما بقیت تقابل. تقابل و تطابق باقی نمونه. تقابل یعنی مقابل همان، یعنی به ازای همدیگه جلو میرند، یکی جلو رفت اون یکی هم جلو میره، با هم شروع میکنن با هم تموم میکنن. اینطور نیست که یکی بماند اون یکی دیگه بی مقابل برود، چون یکی دیگه اگه بخواد بیاد اون یکی اولی همراهش نیاد، این داره بی مقابل ادامه میده. ولی مقابله باید باشد، همیشه مقابل این یکی باید اون چهار تا دیگه باشه. خب تا اینجا روشن شد که نمیتونیم تطابق رو از بین ببریم، باید تطابق حفظ کنیم. اگر تطابق باید حفظ بشه، وقتی یکی از این دو فانی میشه اون دیگری هم باید فانی بشه، یعنی اونی که اخذ نامتناهیان اونم باید بشه متناهی. و اذا لم یفضل، این اذا لم یفضل رو یا دنباله همین بحث بگیرید یا عطف بگیرید بر این بقیه. گفتیم خلا فضل و مالیس مالیس و متناهی، در مقابلش بگید و اذا لم یفضل، اگر اضافه نیمد، یعنی ادامه همون بحث بگیرید. میتونید هم عطف بگیرید بر اون این بقیه، اگر باقی موندف فضلی لازم آمد که مطابقت حاصل نشده، ولی اذا لم یفضل، اما اگر فضلی حاصل نشد و قهرن اون که نامتناهی فرض شده بود باقی نمون بلکه فانی شد، لازمش اینه که اون نامتناهی هم بشه متناهی. و اذا لم یفضل بل فنا غیر المتناهی مع المتناهی، یعنی اون غیر متناهی که به همراه متناهی می آمد فانی شد، غیر متناهی فانی شد، متناهی که خودش فانی میشه، متناهی حرفی نیست، وقتی ادامش بدیم فانی میشه، اون غیر متناهی هم فانی شد. کان غیر المتناهی متناهیان، اون غیر متناهی متناهی خواهد شد. حالا یا خلف مفروض پیش فرض پیش میاد، یا اینکه نه مدعای ما ثابت میشه، هر دوش میتونی بگی، هم خلف فرض لازم میاد، همین که همون خلف فرض مطلوب ما رو نتیجه میده. در این بین جمله داشت علامه اوجبه المفروض، علامه اوجبه المفروض یعنی این فانی شدن، فانی شدن رو مفروض ایجاب کرد. مفروض چی بود؟ اذا لم یفضل، اذا لم یفضل فرض دیگه، این اذا لم یفضل که فرضه بیان میکنه که چیزی اضافه نیاد، اگر چیزی بخواد اضافه نیاد معنیش اینه که فنا غیر المتناهی، پس فنای غیر المتناهی مفروض ماست که اذا لم یفضله. ببینید وقتی فرض میکنیم که لم یفضل، معنیش اینه که غیر المتناهی فانی میشه دیگه، غیر المتناهی در مقابل متناهی گذاشتیم، ادامه داریم ادامه میدیم، میگیم غیر متناهی چیزی اضافه نمیارد، فرضمون این میشه، غیر متناهی چیزی اضافه نمیارن. خب معنیش اینه که وقتی که همراه متناهی رفت، متناهی تموم شد، اینم تموم میشه، اینم فانی میشه. پس بل فنا غیر المتناهی، این مقتضای همین مفروض ماست، مقتضای همین ازالم یفضله. یختی فرض کردیم که لم یفضل، مقتضاش این میشود که باید اون غیر متناهی تمام شود. و از لم یفضل بلکه فنا غیر المتناهی علام اوجب المفروض، یعنی علام مقتضاه المفروض، اونطوری که اقتضا کرده مفروض. مفروض ما که عدم فضل است، اقتضا میکند که غیر متناهی فانی شود. اگر این باشه کان غیر المتناهی متناهی هست. بله؟ مفروض مطابقت هم بگیری رب نداره، یعنی مطابقت رو ما در جای خودش ثابت کردیم و فرض ماست. ایجاب میکند مفروض ما، یعنی مطابقت ایجاب میکند که اگر نامتناهی رو با متناهی پیش بردید، نامتناهی با تمام شدن متناهی تمام شود و چیزی اضافه نیارد. کان غیر المتناهی متناهیان، غیر متناهی متناهی خواهد شد، هرچنان یا خلف فرضه یا مطلوب ماست. اگه خلف فرض باشه، معنیش اینه که فرضی که اون گوینده کرد باطله. اگر هم مطلوب من نتیجه بده که راحت تر. خب فن اول از 8 فن طبیعیات تمام شد. انشاءالله جلسه بعد هم فن دوم شروع میکنیم.